حالا با وسائل، بی وسائل، در کوتاه مدت یا در دراز مدت، بالاخره سطح فرهنگ مردم بالا می آید. مردم از ظلم منزجرند، مردم طعم عدل را می چشند. یک انسان عاقل خردورز دست به گناه نمی زند، زیرا درون گناه که سمست درک می کند. همون بیان نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه است که در نامه‌ای که برای سلمان مرقوم فرمود، فرمود این دنیا که زرق و برقی دارد، مثل دنیا مثل حیه است که لینون مسوها قاتلون سمها. دیدید این مار خوش رنگ به حسب ظاهر ابلق و خوش رنگ و زیباست، لکن همین این نرم سم است، همین این شیء نرم و موجود نرم کشنده است. فرمود مال حرام نرم است مثل پشت مار خوش رنگ، نرم است ولی همین نرم سم است. الحق ثقیل مریع و الباطل سهل خفیف و بی. این از بیانات نورانی اون حضرت است. یعنی حق درکش به حسب ظاهر سخت است، عملش به حسب ظاهر سخت است، ولی برای هاضمه جامعه گواراست. ثقیلون اما مریعون، مریع به اون قضایی میگویند که با آسانی در مری فرو برود و دستگاه گوارش او را بپذیرد. این که میگویند هنی ان مریعا، یعنی برای دستگاه گوارش به مری شما مناسب باشد و پرورنده باشد. فرمود حق مریض با دستگاه گوارش جامعه و مری جامعه هماهنگ است. اما والباطل خفیف و بی، حرام به حسب ظاهر سهل است، آسان است، ولی وباخیز است. بارها به عرضتون رسید کلمه وبی، موبی، اوبا در نهج البلاغه کم نیست. این ناظر به آن است که مال حرام آبروبر است، نظیر بیماری وبا، که بیماری وبا نه تنها کشنده است بلکه آبروبر است. فرمود حرام وبی است، آبروبر است، وجود مبارک ولی است ارواح نافدا، کل مردم را به این معارف آشنا می کند. مردم به فهم به خوبی عدل را می پذیرند، مردم به فهم برای خود حرمتی قائلند. یک انسان خوش درک کار را برای خود سهل می گیرد، می گوید اون خلاف در شأن من نیست، ولو مرا نشناسند، منو نبینند، من که خودم را میشناسم، من که خودم را میبینم. کار خلاف برای مرد بزرگ وباس، هرگز دست به این کار نمیزند، چه دیگری او را ببیند چه دیگری او را نبیند. خود دین اولین دستوری که به ما داده است حیاست. این فرهنگ حیات در عصر ظهور ولی از ارواح نافدا تجلی تام دارد، اونگاه عدل ظهور می کند. در قرآن کریم در سوره مبارکه علق که جزء عطائق سور قرآنی است و قبل از بسیاری از سور صادر نازل شده است، قبل از اینکه ما را از جهنم بترساند، قبل از این که ما را انذار کنند به بگیر و ببند، ما را به حیا دعوت کردند. فرمودند علم یعلم به ان الله یرا. این در سوره مبارکه علق است. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. بعد میرسد به این جمله علم یعلم بان الله یرا. انسان نمی داند که خدا او را می بیند. این دعوت به حیاست. اگر کسی با حیا شد نیازی به بگیر و به بند ندارد. اون خضوح و فقلوح مال کسی است که کارش از تقوا گذشته. می بینید وقتی یک پزشک حاذق بخواهد یک بیمار را درمان کند، اول او را به اتاق عمل نمی برد، اول او را پرهیز می دهد، راهنمایی می کند، ارشاد می کند. اگر سالیان متمادی طول کشید و او به این پرهیز عمل نکرد، از رهنمود پزشک حاذق طرفی نبست و خود را گرفتار کرد، اونگاه به بگیر و به بند شروع می شود، او را بیهوش می کنند و عمل می کنند. قرآن این چنین با ما رفتار کرد. اول که آیات عذاب نازل نکرده، اول فرهنگ حیا بود که انسان با عظمت است، انسان با جلال است، انسان با شکوه است، انسان شاگرد خدای اکرم است، در کلاس کرامت نشسته است. وقتی گفتن فلان مهندس دارد درس میگوید، یعنی کلاس هندسه است. وقتی میگوین فلان فقیه دارد تدریس میکند، یعنی کلاس فقه است. اگر گفتن فرون ادیب دارد درس میگوید، یعنی کلاس ادبیات است. ولی اگر گفتن فرون اکرم دارد درس میگوید، یعنی درس کرامت میدهد. گفتن کلاس اکرم بروید، و اون خداست که اکرم است. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. این ناظر به آن است که خدا درس کرامت میدهد، وحی درس کرامت میدهد. کرامت به انسان میگوید گناه برای شما شایسته نیست. وجود مبارک ولی است، ارواح نافدا، مردم را و جامعه را به کرامت میرساند. جامعه کریم عاقل است و جامعه عاقل عادل خواهد بود، وگرنه با بگیر و ببند بسیاری از مردم به اون کامیابی عدل نمی رسند. اما در جریان سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب طولی نکشید که جامعه طعم عدالت را چشیده است. مختار قیام شد، کوفه منقلب شد، طوری شد که همین ها که می گفتن لعب الهاشم و بالملک فلا خبرون جاء ولا وحی نزل، جامعه تقوا در بر کردن. همین یزیدی که مستانه در شام می سرود که دین تمام شد، ناچار شد داعی دینداری داشته باشد، بگوید نماز جمعه و جماعت را احیا کنید. بعد کم کم در عصر امام صادق سلام الله علیه همین عباسیان و مروانیان گذشته و عباسیان معاصر جریان کربلا را منکر شدند. گفتن حسین ابن علی اونقدر پیش خدا مقرب است که مانند عیسی مسیح به آسمون ها رفته، مگر کسی میتوانست حسین ابن علی را شهید بکند؟ همینا که یه روزی گفتن من ینتدبو للحسین، کیست که اسبها را نعل تازه بزند، مجبور شدن کربلا را انکار کنند. این فرهنگ سازی سالار شهیدان بود، این عدالت پروری خون سالار شهیدان بود، این احیاگری سالار شهیدان بود. شما نموداری از نهضت کربلا را در جریان انقلاب اسلامی ایران دیده و میبینید. شما کاملا به خاطر داری که نام خدا و قیامت بردن، نام اسلام داشتن، داعیه مسلمان بودن برای عده ننگ بود، برای غربی ها وهن بود. الان شما میبینید همین بوش و امثال بوش بالاخره خود را به کلیسا نزدیک میکند، داعیه دین داشتن دارن. همین غربی که دین را افیون و افسون می دونستن، همکنون دینداری را شرف می دانن. اینا مجبور شدن که فرهنگ را برگردانن. این می شود نقطه عطف. خب همین کلیسای قبل از انقلاب، همین رؤسای جمهور قبل از انقلاب، همین سلاطین قبل از انقلاب وهم می دونستن، اهانت می دونستن که سخن از کلیسا بکنن، اما الان به برکت انقلاب، به برکت تفکر خداپرستی، همه اینها سعی میکنن به یک بهانه خود را به کلیسا نزدیک کنن، به یک بهانه بگوین ما به دینمون معتقدیم، سخن از دین داشتن مطرح است. این پیام خون شهید است که به شرق و غرب رفته، هم اون نقطه عطف رسول گرامی کل جهان را بیدار کرده. طبق بیان علی ابن ابی طالب فرمود وقتی اسلام ظهور کرده برخی از افراد روی کره زمین مشبه بودند، بعضی مجسم بودند، بعضی ملحد بودند، همه اینها در دیدشون تجدید نظر کردند. این سخن نورانی امیر مؤمنان است در نهج البلاغه، سخن از تأثیر اسلام در حجاز نبود، سخن از تأثیر اسلام در ایران و روم نبود. فرمود اهل عالم، برخی مشبه، برخی مجسد، برخی مجسم، برخی ملحد بودند و با آمدن اسلام کل این جهان تحولی پیدا کرده. بعد از او جریان نهضت سالار شهیدانم به شرحی زن، بعد از او جریان انقلاب اسلامیم به شرحی زن، و کل این جریان ها نموداری از اون حکومت جهانی وجود مبارک ولی از ارواحنا فدا هست که اشرقت الارض بنور ربها لیظهره علی الدین کلهی می شود. ما اگر خواستیم منتظر اون حضرت باشیم باید سطح فرهنگمون بالا بیاید. اون کسی منتظر تر است که هوشیار تر باشد، از خواب بدر آید، بیدار بشود، خود را بشناسد، معنای گناه را بشناسد، معنای خیانت را بشناسد، به بداند خیانت غذای سمیه و غذای سمی هرگز با دستگاه گوارش ما هماهنگ نیست و در کنار اینها هم مبارزات نظامی را هم داشته باشد. در وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده فرمود شما اگر بخواهید منتظر ظهور اون حضرت باشید در عصر غیبت باید خود را مجهز کنید. فرمود شماها اگر خواستید منتظر وجود مبارک ولی عصر باشید خود را برو با یک تیر آماده کنید، چون حضرت که ظهور کرد بالاخره انقلاب جهانی است. انقلاب جهانی هم قلم می طلبد، هم بیان می طلبد، هم تیر. بیگانه که رها نمی کند. اگر با معجزه کل جهان اصلاح بشود که سهل است، ولی هم با مبارزه است، هم با معجزه، هم با فرهنگ سازی است، هم با معجزه. فبودن شما حداقل یه طرز تفکر بسیجی داشته باشید. الان شما میبینید بهترین دوران و زرین ترین دوران سال بعد از جریان شب قدر و ایام ماه مبارک رمضان جریان محرم است. شما سری به این حسینیه ها میزنید میبینید حسینیه ها دو قسمه. این حسینیه هایی که جوانان جبهی درست کردن، جوانان حزب اللهی درست کردن، متدیرین درست کردن، خواهران با حجاب، برادران مؤمن، مرزها جدا، حسینیه ها جدا، صفها جدا، نه اونها خود را ارائه می کنن، نه اینها می بینن. وقتی سری به بعضی از حسینیه های دیگر می زنید می بینید نامحرمان کاملا در کنار هم، حرام بیین، معصیت کبیره، اون خود را ارائه می کند، این او را می بیند، این نه فضیلتی دارد و نه اصلاح جامعه به چنین وضع ممکنه. اگر احیانا بعضی از خانه های فساد را در شهر کشف می کنند مشمول همون ارائه نامحرمانه از اون سو و هم این رؤیت نامحرمانه از این سوست. اگر خدا اینا کرده حسینیه ها نتوانند این جوانها را اداره کنند، یک عزاداری سرد نصیب انسان می شود. وقتی انسان حجاب را، طهارت روح را، بزرگواری را، عصمت را، عفت را منتشر بکند، جامعه امن است. اگر شنیدید در زمان ظهور حضرت هر زنی شبانه بخواهد از شرق عالم به غرب عالم برود، همین است، برای اینکه فرهنگ سازی شده. هر کس ناموس خود را ناموس خود میداند، ناموس دیگری را هم حرم جامعه میداند. این جور بزک کردن و به حسینیه آمدن با هیچ منطقی سازگار نیست و آینده سیلاسایی دارد. اونگاه کنترل جوانها مشکله. وقتی آدم نتواند دختر خود، نوه خود، پسر خود، نوه خود را حفظ کند، اون زندگی برای او ناگواره. اگر خدای ناکرده خبر برسد که فرون دختر یا فرون پسر در فرون خانه دستگیر شده، دیگه آبرویی برای هیچ کسی نمیماند و این را از اول باید اصلاح کرد. یعنی همه در حسینیه شرکت میکنند. سن ازدواج جوانها را هم باید شما بزرگسالان پایین بیارید. پدران و مادران باید دقیقانه رفتار کنند، کوشش کنند مقداری از تجملات کم بکنند، نگذارن که سن ازدواج بالا برود. پدر و مادر اگر نظارت کنند دخالت نکنند، اگر مشورت کنند دخالت نکنند، اگر هم‌آوایی کنند دخالت نکنند. همه در کنار خانه خود یکی دو تا اتاق مستقلن به این جوانها بدن، زیر بار و پر اینها را بگیرن. از یک سو جوانها هم طبق بیان نورانی علی ابن ابی طالب در طلیعه امر قناعت کنند که حضرت آیه فرنهین و حیاتن طیبه را به قناعت تفسیر کردن، از سوی دیگر هم در اوائل زندگی قانع باشن، هم پدر و مادر اینها را رها نکنن، اون مشکل پیدایش چند نامحرم در خانه پیدا نمی شود، در خانه یتیمی پیدا نمی شود، در لانه فساد پیدا نمی شود. اول از دیدن است، بعد کار فساد. وجود مبارک علی ابن ابی طالب مشغول سخنرانی بود، زن نامحرمی از کنار عبور کرد. حضرت به حاضران فرمود اگر دیدید یک نامحرمی عبور کرده است، هرگز طمع نکنید، اون که شما در خانه دارید همین است، چیز دیگری نیست. اینم که عبور کرده همان است که شما در خانه دارید. اگر خدای ناکرده کسی نامحرمی را نگاه کند و طمع کند، این مریض است. برابر آیه سوره مبارکه احزاب که فرمود و قرن فی بیوت کنه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا ولا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قول قولا معروفا. این مضمون در سوره مبارکه احزاب هست. به زنان پیغمبر دستور میدهد وقتی میخواید با کسی حرف بزنید، مردانه حرف بزنید، زنانه حرف نزنید. زن فقط میتواند با شوهرش زنانه حرف بزند، ولی با نامحرم باید مردانه حرف بزند، حرف رقیق نزند، آهنگین نگوید، با جاذبه دار سخن نگوید. فیطمع الذی فی قلبه مرض، فرمود اون مردی که قلبش مریض است طمع میکند. خب این مرض قلب را که نمی شود با این وضع درمان کرد. حسینیه وقتی می تواند مرض قلب را درمان کند، مسجد وقتی می تواند مرض قلب را درمان کند که دستور تقوا عمل بشود. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم عمل بشود، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن عمل بشود. اینها عدل جامعه است. عدل یعنی کسی حافظ ناموس خود باشد و به کسی ناموس دیگری نگاه نکند. عدالت اجتماعی تنها در مسائل مالی نیست. در طلیعه بحث این چند روز به عرضتون رسید، عدل اخلاقی هست، عدل اعتقادی هست، عدل اقتصادی هست، عدل سیاسی هست، عدل اجتماعی هست. جامعه اگر بخواهد عادل باشد، همونطوری که حاضر نیست به ناموس او کسی نگاه کند، نباید به ناموس دیگری نگاه کند. اونگاه هیئت امنا، عزاداران، پدران، مادران همه تلاش و کوشش بکنن، نیروی نظامی و انتظامی بخشی از کار را به عهده میگیرد. فرهنگ به عهده خود مردم است. اگر هر کسی امر معروف کند، نهی از منکر کند، باید خواهر حجاب حفظ بکن، خواهر برو کنار. 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر به عنوان ره گذر وقتی این حرف رو زدن، اون مرزش رو جدا میکند. هم سن ازدواج را باید پایین آورد که مبادا کسی در اثر گرفتاری های غریزی تن به گناه بدهد، و هم این مراکز مذهب باید وظیفه خود را رعایت کنند. اگر فرهنگ جامعه بالا بیاید، زمان ظهور حضرت است. اون که فرمود و رو با یک تیر خودتون را آماده کنید، بعد از آن است که فرمود ان الله سبحانه و تعالی یضع یده علی رؤوسهم فیشتد او یزید و احلامهم و عقولهم. اول فرهنگ سازی، بعد ظهور اون حضرت. تا جاهلیت است ظهور حضرت مشکل است. این که گفته شد من مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتتن جاهلیه، همین است. اگر کسی امام زمان خود را نشناسد، مرگ او مرگ جاهلیت است. یعنی شناخت امام، معنای امام، رهبری امام، کیفیت امتثال دستور امام، همه اینها به امام شناسی برمیگردد. و اگر کسی به این سبک امام زمان خود را نشناسد، مرگ او مرگ جاهلیت است. چون مرگ اساره زندگی است. اگر مرگ مرگ جاهلی بود، حیات هم حیات جاهلی است. منتها ما باید بدانیم امام نماینده ما نیست، از سنخ مردم سالاری نیست، وکیل و رعایا نیست. در عصر غیبت این دعای معروف را گفتن بخوانید. وقتی از وجود مبارک امام صادق علیه السلام سؤال میکنن که وظیفه ما در عصر غیبت چیست، فرمود خوندن این دعا، معرفت مضمون این دعا، تحقیق و تحلیل پیرامون محتوای این دعاست. و اون دعا این است: اللهم عرفنی نفسک فانک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فانک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. این وظیفه ماست در عصر غیبت. یعنی خدایا خودت را به ما نشون بده تا ما موحد خوبی باشیم، خداشناس خوبی باشیم. اگر خداشناس خوب نبودیم، پیامبرشناس نیستیم. اگر پیامبرشناس نبودیم، امام شناس نیستیم. اگر امام شناس نبودیم، کجراه می رویم. این یه برهان لم است. یعنی انسان، امام چون جانشین پیامبر است، امام که وکیل مردم نیست، امام که به استناد رأی مردم به امامت نرسیده است، امام که سمت الهی دارد نه سمت مردمی، مردم باید او را بشناسند و بپذیرند. خب اگر امام جانشین پیامبر است، خلیفه رسول الله است، کسی مستخلف عنه را نشناسد میتواند خلیفه را بشناسد؟ کسی منوب عنه را نشناسد میتواند نائب را بشناسد؟ رسول هم خلیفت الله است، نائب خدا در زمین است. اگر کسی مستخلف عنه را نشناسد، خدا را نشناسد، میتواند خلیفت الله را بشناسد؟ این شدنی نیست. لذا در این دعا از سبک برهان لم ما را گفتن شما سبب را بشناس تا مسبب را بشناسی، اصل را بشناس تا فرع را بشناسی. بگو خدایا توفیقی بده که من در توحید کامل باشم تا در نبوت شناسی کامل، در نبوت شناسی کامل باشم تا در امام شناسی کامل. اینها باعث حیات طیبه است، حیات معقول است. حیات معقول حیات عدل را و عدالت اجتماعی را ظاهر می کند. که امیدواریم نهضت سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب به دست توانمند فرزند بزرگوارش حجت ابن الحجج البالغه ارواحنا فدا احیا شود که در پیشگاه اون حضرت عرض میکنیم عین طالب به دم المقتول به کربلا. پایان مراسم این ایام اعلام شده است. من از ذات اقدس اله مسئلت میکنم به همه عزاداران عالم عموما و عزاداران ایران زمین خصوصا و عزاداران این منطقه بالاخص به احسن وجه بپذیرد. از همه شما سپاس گذاریم. از برگزار کنندگان این مراسم حق شناسی میکنیم. از هیئات امنا حق شناسی میکنیم. از علما و روحانیت حق شناسی میکنیم. از مسئولان محترم حق شناسی میکنیم. از دوستان و بزرگوارانی که از منطقه های دور و نزدیک تشریف آوردن حق شناسی میکنیم. و معنای حق شناسی ما این است از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم و فرد فرد شما سعادت و سیادت و خیر دنیا و آخرت مرحمت کند، آبروی شما را در دنیا و آخرت حفظ کند، فرزندان شما را از بهترین شیعان اهل بیت قرار بدهد، حوائج مشروعی شما را در دنیا و آخرت برآورده به خیر بفرماید، خواسته های معقول و مقبول شما را به احسن وجه برآورده بفرماید، شما را محتاج به شرار خلق نکند، عزیز دنیا و آخرت بفرماید، حسنات دنیا و آخرت را برای شما مقرر بفرماید، از این بزرگواری که به عنوان نماینده از طرف شما حق شناسی کردن باید عرض کرد حق شناسی وظیفه ماست، ما سپاسگزاریم، ما حق شناسیم، از شما متشکریم، از مردم متشکریم، از عزاداران متشکریم، از هیئات امنا متشکریم، از روحانیت معزز و مسئولان معزز و محترم منطقه متشکریم. امیدواریم ذات اقدس اله این ادعیه را در حق همه مستجاب بفرماید. پروردگارا این را آخرین محرم عزاداری ما قرار نده. و اگر قضا و قدرت این شد که ما محرم دیگر را درک نکنیم، ما را مشمول رحمت بی انتهایت قرار بده. ما را از فیض و فوز خاصت محروم مفرما. اللهم لا تجعله آخر العهد من اقامتنا لعزاء الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. و ان جعلته فاجعلنا مرحومین ولا تجعلنا محرومین. اما در روز یازدهم بنا شد این قافله را حرکت بدهند. سوز و گداز اهل بیت از روز یازدهم شروع می شود. وجود مبارک زینب کبرا وقتی به ابی عبدالله عرض کرد همه رفتن ولی دلم به تو خوش بود، شما که می روید من باید شب یازده مصائب تلخی رو تحمل کنم، امشب در این بیابان من مانم و ساربان چگونه تحمل کنم. وجود مبارک ابی عبدالله اشاره ای کرد، حالا یا به ولایت بود یا علم غیب بود، هرچه بود زینب کبرا به مقام شامخ صبر نائل شده است، طوری که چیزی صبر زینب کبرا را از دست حضرتش نگرفت. او به خوبی مجلسین دولت اموی را اداره کرد و بچه ها را اداره کرد و فتواهای علمی را از امام زمانش زین العابدین می گرفت و به مردم و به قافله می رسوند. در بین راه کجا نماز بخونن، چی جور نماز بخونن، صدقات حکمش چیه. وجود مبارک امام زمان اون وقت امام سجاد به حسب ظاهر بیمار بودن، فتوا نمی دادن. دستور بر این بود که حضرت سخن نگوید، که مبادا خیال کنن او امام چهارم است. فتواها را زین العابدین به زینب کبرا علیه السلام می فرمود. زینب کبرا به بچه ها می گفت. این که در کوفه وقتی زینب کبرا فرمود صدقه روانیست بیاندازید نکیری، این دخترک به سایر بچه ها گفت امتی تقول و ان صدقت علینا حرام. فتوای زینب اینه. این بچه نمیداند که فتوا مال زین العابدینه. امتی تقول و ان صدقت علینا حرام. زینب کبرا با این جلال و شکوه حرکت کردن. خب حالا میخوان حرکت کنن. وضع کربلا را مستحضری، یه خیمه نزدیک خیام ابی عبدالله اونجا کندن پیشاپیش به نام خیمه دارالحرب. این چادر بزرگ جایی بود که اجساد شهدا علیهم السلام را می آوردن اونجا. وقتی عصر عاشورا شد و حمله کردند برای غارت کردن، خب دستور رسید اون چه که شما خودتون دارید پرت کنید که اونا نیان جلو. همین کار رم کردن. وقتی بنابر سر جدا کردن بود، سر مطهر سالار و شهیدان را پیشا پیش زودتر از همه جدا کردن که به کوفه ببرن برای گرفتن جایزه. سرهای دیگران را میخوان جدا کنن. خب این دیگران که تو میدان جنگ نیفتادن، اینا همشون تو خیمه دارالحربن. خیمه هم نزدیک خیام اهل حرمه. اینا ریختن تو این خیمه به فاصله کم. خب تو خیمه دارالحربم که چیزی نبود برای غارت کردن. زن و بچه فهمیدن که اینا که به خیمه دارالحرب حمله کردن، برای چی حمله کردن؟ حالا یه خواهر چند برادرش تو همین خیمه دارد، یک مادر پسرش علی اکبر تو همین خیمه است، سایر شهدا تو همین خیمه. میبینن اینا مهاجمان حمله کردن تو این خیمه دارالحرب، یکی پس از دیگری میاد و خارج میشود، یه سر دستش. چجور اینا تحمل کردن؟ چجور تحمل کردن؟ اینه که تا ابد این نام میمانه. و سالار و شهیدانم به اینها فرمود جزع نکنید. لا تشکو و لا تقول و بالسنتکم ما ینقص قدرکم. گریه نکنید، جزع نکنید، ناله نکنید، اظهار عجز نکنید. خب چجور اینو تحمل کردن خدا میدونه. حالا بنا شد قافله را حرکت بدن روز یازدهم. اینا که کنار این شهدای بی سر که در خیمه دارالحرب بودن، خب با اینها ودا کردن. وجود مبارک حسین ابن علی و عباس ابن علی سلام الله علیهما، اینا تو میدون بودن، اینا رو تو خیمه دارالحرب نیاوردن. بالاخره قتلگاه ها دیگه، کشته ها زیادن، هم از اون طرف هم از این طرف. وجود مبارک زینب کبرا خب در بین کشته ها باید بگردد حسین ابن علی را پیدا کند. چون خودش در روز عاشورا بالای تل زینبیه یه جای را نشون کرده بود، این با خبر بود که آگاه بود که بدن مطهر سالار شهیدان کجاست، قتلگاه را می دانست. آمد این سنگ ها و کلوخ ها و خنجر شکسته ها همه را کنار بذارید. حالا دختر ابی عبدالله کنار این عمه است. دید از زینب کبرا این سنگ ها و کلوخ ها و اینا را کنار بود، دست زیر این بدن گذاشت، سر به آسمان، اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی را از ما قبول کن. این میمانه، این میمانه، اللهم تقبل منا هذا القربان. بعد رو به مدینه کرد، یا وجود مبارک رسول گرامی را همونجا دید، به پیامبر سلام عرض کرد، عرض کرد جدا این کشته فتاده به هامون حسین توست، تو که فرمودی الحسین سفینه نجات به مصباح الهدا، این کشتی نجات است، این کشتی شکست خورده، کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون تپیده میدان کربلا، این کشته فتاد بهامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. گاهی با علی ابن ابی طالب، گاهی با مادرش. این دختر دید زینب کبرا با سایر نعش ها اینجور نکرد، عرض کرد عمتی هازا نعشو من، عمه این نعش کیه که این همه تلاش کوشش میکنید؟ فرمود هازا نعشو ابی کل حسین، این نعش پدرت حسین ابن علیه. خب زینب به زحمت شناخت دختر چیور بشناسه، هازا نعشو ابی کل حسین. در بین خاندان عصمت و طهارت، خب همه اهل فضیلتن، ولی بعضی از فضیلت ممتاز برخوردارن. سکینه سلام الله علیها یه مقامی دارد که سایر دختران ابی عبدالله این مقام را ندارن. برادرزاده ابی عبدالله فرزند امام حسن برای این سکینه خطبه کرد، خواستگاری کرد، گفت من با او ازدواج کنم. وجود مبارک ابی عبدالله فرمود سکینه برای تو خاندار نخواهد شد، کان الغالب علیها الاستقرا فی الله. او دختریست عارفه، عابده، زاهده، تو یه زن خاندار میخواهی، او در حدی، تو در حدی نیستی که با سکینه ازدواج کنی، اون هم خانه‌دار تو نخواهد بود، او غالبا غرق جمال و جلال الهی است. این بیان را سالار شهیدان درباره سکینه فرمود. این بیان از اون پیام سکینه سلام الله علیها روشن شد. حالا در کنار این بدن بی‌سر همه هستند، فقط سکینه شنیده که این حلقوم بی‌سر چی میگوید. خیلی ها نشیده، اگر یه صدای بلندی بود، صدای فیزیکی بود، خب همه میشنیدن، مگر قرآن سید شهدا رو همه شنیدن؟ یه گوش خاص میخواد بشنود، در تشت هم اینچنین بود. اگر اون قرآن را همه میشنیدن، همون کاری که مختار بعد از چند سال کرد عصر تاسوعا میشد. اینا به عنوانی که حسین ابن علی معاذ الله از دین فاصله گرفته ای رو دارن شهید میکنن. اگه ببینن این بالا و یه نی قرآن میخوند، همه بشنون که همون یک روز به اوزا برمیگردن. همش طاقت شنیدن اون صدا رو نداشتن، صلاحیت شنیدن اون صدای ملکوتی نداشتن، خواص شنیدن. سکینه سلام الله علیها که آمده کنار این بدن، دیگران هم حضور دارن، دیدن وجود مبارک سید الشهدا به دخترش برمد، صلاح مرا به شیعیان من برسان، بگو مرا بهانه نکنن برای شهدایشون یا کشتهاشون گریه بکنن. هر وقت شهیدی دیدن، غریبی دیدن، مظلومی دیدن، او رو بهانه کنن دوباره من گریه کنن، نه اینکه مرا بهانه کنند و بر او گریه کنند. شیعتی ما این شربتم از به ما این فندبونی یا فذکرونی او سمعتم به غریبین او شهیدین فندبونی. او رو بهانه کنید برای من گریه کنید. این صفحه‌ام را سکینه سلام الله علیها از این بدن بی سر شنید، از کربلا حرکت کردن به طرف کوفه، کم کم در و دیوار کوفه پیدا شد، دیدن پیشا پیش به استقبال همه سر مطهره حسین ابن علی ابن ابی طالب دم دروازه کوفه. خب زینب کبرا همیشه با حسین ابن علی بود، فقط شب یازدهم سر برادر را نداشت و از برادر جدا شد. پیشا پیش دروازه کوفه این سر مطهر آمده. حالا این بچه خیره خیره به سر پدر نگاه میکند، جلوی شتر در روی شتر جلوی زینب کبرا نشسته است. زینب کبرا به سر بالای نی عرض میکند برادر، یا هلالا لما استتم کمالا قاله خسفه فابدا غروبا. ای هلال زینب، وقتی به ماه چهارده رسیدی، سنت به پنجاه و اند رسید، فرصتی اون بود که همه جا را روشن کنی، در چنین وقتی تو را زل گرفته است. یا هلالن لما استتم کمالا قاله خسفه فابدا غروبا. بعد عرض بکند برادر، من همه جریانها را کم و بیش میدانستم، اما ما توهمتو یا شقیق فعادی. حسین من، تو نیمی از قلب منی، قلب من به دو نیم تقسیم شد، نیمی با بچه های توست، نیمی هم همراه سر تو بالای نی. من یک خواهش از تو دارم، بون از دیگران چنین خواهشی ندارم. تو که قرآن میخونی، تو که میتوانی حرف بزنی، این بچه متحیرانه تو را نگاه میکند، دو کلمه با این دخترت سخن بگو. کاد قلبها ما توهم تو یا شقیق فعادی، کان هازا مقدرا مکتوبا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله 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 یا الله. پروردگارا، تو را به اسمای حسنایت، به صفات اولیایت، به صحف آسمانیت و انبیا و اولیایت قسم، توفیق ادراک معارف صحیح و تخلق و اخلاق الهی و عمل صالح را به همه ما مرحمت بفرما. امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، حوزه‌های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. حوائج مشروعی همه را در سایه امام زمان برطرف بفرما. بیماران را در ظل لطف امام زمان درمان بفرما. مشکلات معیشت و اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه امام زمان برطرف بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان و سوریه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم عموما، بنیانگذاران مراکز مذهب و واقفان خصوصا، امام راحل و شهدای انقلاب و جنگ بالاخص همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. این عزاداری را آخرین عزاداری محرم من قرار نده و اگر قضا و قدرت بر این شد ما را از فیض خاندان عصمت برخوردار بفرما. پروردگارا دلهای ما را به نور قرآن و عترت طاهرین روشن بفرما. بین ما و قرآن و عترت جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. این عرض ارادت را از همگان مخصوصا بلجنگزاران مراکز مذهب و هیئات امنا و مسئولان به احسن وجه بپذیر. خاتمه امور همه را ختم به خیر بفرما. بن نبی و آله و عجل فرجه.